أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. در این بحث نماز بودیم، نماز قضا، رسیدیم به نماز قضای پدر. می فرماد تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نماز خود عاجز باشد، شخص دیگر نمی تواند نماز او را بخواند. یعنی به جوری شده مثلا به مرتبه ای از پیری رسیده که نمیتونه نماز بخونه، چون نماز هوش میخواد، عقل میخواد، دیگه در حدی نیست کس بتونه نمازشو بخونه. تا زنده کسی به جای او نمیتونه نماز بخونه، منتها وقتی از دنیا رفت نمازش به گردن پسر بزرگشه. پس از مرگ پدر نمازها و روزه هایی را که به جا نیاورده بر پسر بزرگتر او واجب است آن نمازها و روزه ها را قضا کند، هرچند از روی نافرمانی ترک کرده باشد. البته این نکته محل اختلافه ها، عرض می کنیم حالا. و احتیاط مستحب است نمازها و روزه هایی را که مادرش قضا شده به جا آورد. یعنی فقط پدر نی، مادر رو هم گفتن. منتها به فتوای برخی از فقها نماز قضای مادر نیز بر پسر بزرگ واجب است، بعضی اینجوری گفتن، و نمازهایی که پدر از روی نافرمانی ترک کرده بر پسر واجب نیست. یه موقع پدر اصلا اعتقاد نداره به این حرفا، آیا پسر بزرگ باید بخونه؟ میگه نه، واجب، اگر از رو نافرمانی ترک کرده واجب نیست. یه موقع مریض بوده نتونسته بخونه، یه موقع عذری داشته نماز نتونسته بخونه، ولی اگر از روی عمدن و نافرمانی خونده باشه، بعضی از فقها میگن نه، اینجا بر پسر بزرگ چنین چیزی واجب نیست. نمازهای مادر رو هم بعضی گفتن واجبه بر پسر بزرگ، بعضی گفتن احتیاط مستحب بینه که نمازهای مادر رو هم بر پسر بزرگ واجبه. قضای نمازهایی که بر خود میت واجب بوده بر پسر بزرگ او واجب است و نمازهایی که به واسطه استیجار یا از پدرش بر او واجب شده بر پسر او واجب نیست. خب طرف سوال میکنه میگه آقا من مثلا پسر بزرگم، پدر من پول گرفته بوده یک سال برای کسی نماز بخونه، آیا اون پولی که گرفته نمازهایی که به گردنشه اونا رو من باید بخونم؟ میگه نه، نمازهای استیجاری بر تو واجب نیست که پدرت گرفته بوده. یا اگر از پدرش به گردنش بوده، از پدرش به گردن این پدر این بوده، یعنی از پدر بزرگش مثلا مونده بوده، اینا رو هم باید بخونه؟ میگه نه، فقط نمازهای خود پدر. فقط نمازهای واجبی که از خود پدر یا مادر، اون هم میگم از روی نافرمانی نبوده باشه، ترک شده باشه، واجبه بر پسر بزرگ. قضای نمازهایی که بر خب اینو حالتهای مختلف پسر نسبت به نماز قضای پدر چند حالت. الف، میداند پدر نماز قضا داشته است، خب اما تعداد آن را هم میداند، باید آنها را قضا کند. خب تعدادش رو میدونه، اونقدر میخونه. تعداد آن را نمیداند، اگر مقدار کمتر را به جا آورد کافی است. مثلا یک سال بود یا دو سال، میگه همون مقدار یک سال رو در نظر بگیری کفایت میکنه. شک دارد که خودش به جا آورده است یا نه، بنابر احتیاط واجب باید قضا کند. نمیدونه خود پدر نمازاشو خونده قضاهاشو یا نه. اینجا میگه احتیاط واجب اونه که قضا کنه، وقتی میدونه قضا داشته ولی شک داره که خود پدر خونده یا نه. اما شک دارد که پدر نماز قضا داشته یا نه، اصلا چیزی برای واجب نیست، نمیدونم داشته نداشته، اگه شک داره واجب نیست بر او چیزی. اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند. مثلا نماز قضای صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند، چون خانم ها باید آهسته بخونن نماز رو. اما میگه شما به جای مادرت میخوای نماز قضا بخونی، باید تو بلند بخونی. اگر پس از مرگ پدر، پسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزه پدر را قضا کند از دنیا برود، بر پسر دوم چیزی واجب نیست. میگه اونی که واجبه بر پسر اوله، پسر بزرگه. او اگر مثلا زد و از قبل اینکه چیز کنه قضا کنه از دنیا رفت، میگه دیگه چیزی بر پسر بعدی واجب نیست. استفتا، کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد، آیا میتواند نماز و روزه استیجاری به عهده بگیرد؟ و در صورت توانستن آیا از دو نفر هم میتواند قبول کند؟ خب وقتی میتونه دیگه، حالا چه سوالیه؟ سوال شده البته، خب جواب مانعی ندارد که خودش نماز یا روزه قضا داره، اجاره‌ای برای کسی نماز یا روزه به جا بیاره. سوال بعدی میگه پدر و مادر من پسری بزرگتر از من داشتند که در سنین کودکی دو سالگی مرده است و بعد از مرگ او اولاد ارشد پدر و مادر من هستم. آیا بعد از مرگ پدر و مادر طبق مسائل موجود در توزیع المسائل نماز و روزه قضای پدرم بر من که پسر دومش هستم واجب است یا نه؟ پسر بزرگتر از این بوده، تو 2 سالگی زمان حیات پدر مادر مرده، بعد این به دنیا آمده. میگه در فرض مرقوم شما پسر بزرگتر هستید. در این فرض یه موقع ببینید پسر بزرگتر اون بی بچه بود از دنیا رفته، الان تو خانواده این پسر بزرگتره، ولی یه موقع بعد از مرگ پدر و مادر از دنیا میره، نه اون اون پسری که اول بوده محسوب میشه. نماز استیجاری برای نماز و عبادت دیگر میت، برای نماز و عبادات دیگر میت مثل روزه و حج که در زندگی به جا نیاورده، می توانند دیگری را اجیر کنند، یعنی به او مزد بدهند تا آنها را به جا آورد، و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. کسی میگه آقا من یه سال نماز مثلا برای پدر شما بدهکار میخونم، اشکال نداره. حالا اگر اجیر بخوای بگیری برای به جا آوردن نماز و روزه و حج و اینها، یه سری شرایطی داره. کسی که اجیر میشود تا نماز قضای میت را به جا آورد باید شرایط زیر را داشته باشد: 1. بتواند نماز را به طور صحیح بخواند، نمازش باید درست باشه، مورد اطمینان باشد که نماز را به طور صحیح به جا می آورد، معذور نباشد. بنابراین کسی که نمیتواند ایستاده نماز بخواند نمیتواند اجیر شود. مثلا اجیر شده نماز بخونه، نشسته میخونه، میگه نه باید نماز رو صحیح خون. بنابر احتیاط واجب با وضوع جبیره یا تیمم نماز نخواند، نمازش وضوع چیزش درست باشه، حتی بنابر احتیاط واجبه. بنابر احتیاط مستحب بالغ باشد، باید به سن بلوغ هم رسیده باشه. اما اجیر گرفتن کودک ممیز، کودکی به حد تمیز رسیده ولی بالغ نشده، و نیابت او در صورتی که بدانیم نماز را به طور صحیح می‌خواند اشکال ندارد، اما احتیاط مستحب است که بالغ باشد. زن می‌تواند برای به جا آوردن نماز مردی که از دنیا رفته اجیر شود، و همچنین مرد میتواند برای به جا آوردن نماز زن اجیر شود. مرد به جای زن اجیر بشه، عبادات اونا رو اشکالی نداره به جای هم به جا بیارن. یه صلوات اینا بفرمایید. عجل فرجا. تو کدوم حدیث رسیده بودیم؟
حدیث اول بابا آخر.
خب در اصول کافی رسیدیم به، در اون کتاب توحید باب آخر و هو من الباب الاول، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام انه قال فی صفت القدیم، که در مورد صفات قدیم بودن خداوند چنین فرمود: انه واحد صمد احدی المعنا لیس بمعانی کثیرت مختلفه. یه حضرت فرمود به درستی که خداوند واحد است، صمد است، احدی المعناست، لیس به معانی کثیرت مختلفه، دارای معانی کثیر و مختلف نیست. این تعینات رو وقتی انسان از وجود برداره مشکل در این باب حل میشه. تمام مشکلات مال اینه که انسان برای خداوند یک تعینی قائل میشه، یه ماهیتی قائل میشه، یه حدی قائل میشه که اون حد رو این همه ما تو این اصول کافی در کتاب توحید روایات خوندیم که فرمود خداوند به حد وصف نمی شود. حد و بردار از خدا، این حد و برداری مشکل حل میشه. خداوند صمد است، واحدون صمدون. صمد واحد که نی یکیست، یکیست که صمد است. صمد به چه معناست؟ در کتاب توحید شیخ صدوق روایت کرده، دیگران هم آوردن که از صمد الذی لا جوف له، صمد آنیست که تو خالی نباشد. وقتی تو خالی بود، اجوف تو خالی باشه یعنی محتاجه، یعنی فقیره. ما انسان ها همه تو خالی هستیم، به خاطر همین دائما باید غذا بخوریم، به همین دلیل باید دائما آب بخوریم، باید هوا رو استنشاق کنیم، چون تو خالی هستیم. دائما این آب و غذا و اکسیژن باید به این بدن برسه تا این حیات داشته باشه، و الا از بین میره، چون اجوفیم، نیازمندیم. همه موجودات تو خالی هن، هر کدوم به یه نحوی، هر کدام به یک نحو تو خالی هن، غیر از حق متعال که صمده. البته فرشتگان هم اکل و شرب ندارن، فرشتگان هم نمیخورن، نمی آشامن، نمی خوابن، این صفات ما رو ندارن. اما در مورد همون فرشتگان هم روایت داریم که شرابهم التسبیح و طعامهم التقدیس، شرابشون تسبیحه، طعامشون تقدیسه. پس اونا هم یه نحوی طعام و شراب دارن، اونها هم یه نحوی تو خالی هن. اون کسی که پره، پوری که حدی ندارد، جایی نیست که دست بذاری بگه اینجا نیست. یک معنای صمد رو هم گفتن یعنی بی نیاز، بی نیازه. منتها چه جور بی نیازیه؟ ببینید یه آقایی میره تو یک جزیره‌ای تک تنها زندگی میکنه، میگه من به هیچ کسی نیاز ندارم. آیا این صمد میشه؟ بگید خب نه، احتیاج نداره به هیچ کس، چرا صمد نیست؟ صمدیت، احتیاج نداشتن، با این که طرف همه چی را داشته باشد که نیاز نداشته باشد خیلی فرق میکنه. یه کرمم توی یک قوطی کبریت بندازی، یه ذره مثلا برگ بذاری بخوره، به هیچ چی دیگه احتیاج نداره. به این که نمیتونیم بگیم صمد. صمد اونه که به هیچ کسی احتیاج ندارد، چون همه چی دارد. از شدت پوری و امتلاء به هیچ کس احتیاج ندارد. اون چه موجودیه که از شدت پری و امتلاء به هیچی احتیاج نداره؟ اون حق سبحانه، همون وجوده که همه محتاج او هستن و او محتاج هیچ کس نیست. که اگر معنای صمد رو بفهمیم، بعد متوجه میشیم چرا عرفا میگن توحید صمدی. چرا میگن توحید صمدی؟ چون صمدیت اون عبارتون اخرای وحدت وجوده، عبارتون اخرای وحدت وجود میشه. احدی المعناست. احدی المعناست به یک معنا یعنی قابل تجزیه نیست که بشه تجزیهش کرد، تکثر نداره در خود حتی اون معنایی که داره که قابل تکثیر باشه، قابل تجزیه و تقسیم باشه. قال قلت و جعلت و فداک یز ام و قوم من اهل العراق. میگه گفتم آقا قربان شما بشوم، قومی از اهل عراق گمان میکنند که انهو یسمع بغیر الذی یبصر و یبصر بغیر الذی یسمع، یعنی گمان میکنند خداوند میشنود بغیر از آنچه که با آن میبیند و میبیند به غیر از آنچه که با آن میشنود. اینا رو کسی معرفت نفس خونده باشه اینا رو میفهمه. ما در بدنمون بینایی و شنوایی، بویایی، ادراکاتون با هم جداست، چون چشم یه کاری داره، گوش کار دیگه ای داره، ادراکات اینجا جداست. اما در نفس، ان نفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قواست. نفس با همه وجودش می شنود و می بیند و درک می کند. دیگه در خود نفس این قوا از هم جدا نیستند. بعد حالا در مورد حق سبحان چی می فرمایید شما؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینها که میگفتن خدا با آنچه میبیند فرق میکنه با اون که میشنود، یعنی میخواستن بگم بینایی خدا غیر از شنوایی خداست. یکی از اشکالاتی که پیش میاد عزیزان، مردم در مورد علم خدا، وجود خدا، یه جوری با خودشون قیاس میکنن، اونم تازه با جسم خودشون، با جسم خودشون قیاس میکنن که دوچار این اشکالات و اشتباهات میشن. و الا خداوند سبحان حضور محض، علم محض، دیدنش غیر شنیدنشه، شنیدنش غیر دیدنشه، اصلا یعنی چی؟ حالا قال فقال کذبوا و الحدوا و شبهوا تعالی الله عن ذلك. حضرت فرمود کذبوا دروغ گفتن و الحدوا ملحد شدن و شبهوا و تشبیه کردن خداوند سبحان را، تشبیه به خلقش کردن، چون دیدن خلق با چشم میبینه با گوش میشنوه، گفتن خب خدا هم اینجوری باید باشه. تعالی الله عن ذلك، خداوند برتر از این حرف هاست. انهو سمیعون بصیر یسمع به ما یبصر و یبصر به ما یسمع. خداوند سمیع و بصیر است، میشنود به آنچه میبیند و میبیند به آنچه میشنود. این مباحثی که در معرفت نفس چقدر ما با عزیزان کار کردیم روی این مباحث، که نفس در مقام وحدتش تمام قوای خودشه، اونجا دیگه این قوا جدای از هم نیستن. هیچ راهی برای شناخت خداوند نزدیکتر از معرفت نفس نیست. ازا شما که معرفت نفس میخونید، مباحث توحیدی رو میبینید، به راحتی براتون قابل حل میشه. بله، حضرت فرمود خداوند سمیع و بصیر است، شنوا و داناست، میشنود به آنچه میبیند و میبیند به آنچه میشنود. آخه فقط شنیدن و دیدن مگر اینجوریه که ما میبینیم و میشنویم؟ اونا تصور کردن شنیدن و دیدن فقط همینه. در حالی که اهل معرفت جناب قیصری در شرح فصوص می‌فرماد عارفان رنگ‌ها را می‌شنوند و صداها را می‌بینند. خب رنگ‌ها رو می‌شنوند، صدا رو می‌بینند. پس اصلا ما خیلی دیدن و شنیدن‌هایی داریم غیر از این دیدن و شنیدن، که شما حالا تصور کنی خدا یه جور می‌شنوه، با یه چیز دیگه می‌بینه. قال قلت یزعمون انه بصیر علی ما یعقلونه. می گفتم آقا جان اینها گمان میکنن که خداوند بصیر است، اونجوری که خودشون تعقل میکنن، خودشون میفهمن. قال فقال تعالی الله، حضرت فرمود خداوند برتر از این حرفاست. انما يعقل ما كان بصفه المخلوق وليس الله كذلك. فرمود خداوند برتر از این است، به درستی که تعقل می شود آنچه را که به صفت مخلوق باشد، و خداوند این گونه نیست. یعنی اونها خدا رو نمیتونن بفهمن اصلا. اون چرا که شما تعقل میکنی و میفهمی مخلوقه، مخلوقاتن. هر چرا که تعقل کنی خداوند به خلاف اونه، بزرگتر از اونه. چقدر روایات خوندیم، آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست، خدا نیست، اون فکر تو، نهایت فکر تو. رسول خدا در یک روایتی فرمود تمام دنیا در مقابل آخرت مثل یک انگشتری، یه حلقه‌ای که توی بیابان بی سر و ته افتاده باشه. آخرت چه عظمتی داره؟ آخرت تازه چیه؟ مخلوق خداست. نه خلق خدا هستن. شما خلق خدا رو نمیتونی ادراک کنی، تا چه برسه به خالق. به همین دلیل اکثر صفات الهی رو که میبینیم سلبی میاد، یعنی از خداوند سلب میکنه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. نزاییده، زاییده نشده، کفی برای او نیست. همش چی میکنه؟ بر میداره، صمد است، نیاز ندارد. تمام این حدود رو بر میداره از خداوند، حدود رو از خداوند بر میداره. و عزیزان، مباحث توحیدی خیلی مهمه. مباحث توحید رو ساده نگیریم ها. یعنی بحث توحید فقط این نیست که ما اثبات کنیم یه خدایی هست. بحث توحید در حدیث امام صادق علیه السلام در تحف العقول، یه حدیث طویلی دارن حضرت در مورد مراتب شیعیان که صحبت میکنن. بفرمایید شیعیان ما مراتبی دارن. بعد صحبت رو میکشن به بحث معرفت، که ایمان میگه باید بدونی به چی ایمان بیاری تو. صرف ایمان آوردن، ایمان دارم به خدا، کدوم خدا؟ خدا چیه که بهش ایمان داری اصلا؟ اول باید بدونی، یه صورت ذهنی برای خودت درست کنی، ایمان بیاری که او خدا نیست که. یک صورت ذهنی از خدا برای خودت درست کنی، بعد به او ایمان بیاری. بعد میگه چرا هرچی خدا رو میخونم جواب نمیده خدا؟ چون خداوند فرمود ادعونی استجب لکم، من را بخوانید. تو که من رو نخوندی، تو صورت ذهنی خودتو خوندی، تو اصلا نمیدونی خدا چیه. لذا مباحث توحیدی رو اگر کسی معرفت پیدا کنه به مباحث توحیدی، میشه جزو شیعیان درجه عالی، میشه جزو شیعیانی که نمت الاعلا هستن، در اون طبقه بالا قرار دارن. و تفاوت عالم و عابد، روایت داریم سوال شد از امام که آقا یه شیعه شما هست خیلی اهل عبادته، شبها تا صبح نماز بخونه، روزها روزدار باشه، اهل ذکر و فلان، و یکی دیگه از شیعیان شما هست اینجوری نیست، اهل عبادت، این عبادتها رو نداره، اما احادیث شما رو برای شیعیانتون میخونه و در دل اونها جا میده، یعنی میفهمونه بهشون، کدوم یکی از اینا افضلن؟ یعنی اون که عالمه یا اون که عابده؟ فرمود اون شیعه ما که حدیث ما رو میخونه و جا میندازه در قلوب شیعیانمون، خیر من الف عابد، بهتر از هزار عابد است، بهتر از هزار عابد. چون اصل رو معرفته، عبادت همون واجباتیه که خداوند سبحان گفته و از اونها سوال میکنه از ما. اونی که در قیامت از انسان سوال میشه واجباته. روایت داریم امیرالمومنین فرمود از مستحبات سوال نمیکنن از شما، شما مستحبات خودت برای تقرب به خدا میخونی، برای اینکه خودت رو نزدیک کنی، و الا اونی که حساب و کتاب میکشن ازت از واجباتته. و روایت میگه اگر کسی واجباتشو درست انجام بده، عابدترین مردم کسیه که واجباتشو درست انجام بده. عابدترین یعنی دیگه کسی عابدتر از او نیست، منتها درست. درستیش هم به چیه؟ به معرفته. حدیث بعدی باز در همین زمینه است و عرض کردیم با مباحث معرفت نفس خیلی جفت و جوره. عن هشام بن الحکم قال فی حدیث زندیق الذی سأل ابا عبدالله انه قال له اتقول انه سمیع بصیر. در حدیث هشام بن الحکم که یه زندیقی از امام صادق علیه السلام بحث میکردن، میامدن خدمت آقا، سوالاتی میپرسیدن، بعضی هاشون هم شیعه میشدن، مسلمان میشدن، خب بعضی هم که طبق معمول فقط بحث میکنن، دنبال حقیقت نیستن. حالا میگه یه زندیقی اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت گفت آیا شما میگویید که خدا سمیع و بصیر است، میبینه و میشنوه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام هو سمیع بصیر، بله خدا شنوا و بیناست، منتها سمیع به غیر جارحه و بصیر به غیر آله، بل یسمع به نفسهی و یبصر به نفسهی. فرمود بله خداوند شنواست بدون گوش و بیناست بدون چشم. یعنی اینجوری نیست که فکر کنی خدا مثل تو شنوا و بیناست، احتیاج به گوش و چشم داره، بلکه می شنود به نفس خیش و می بیند به نفس خیش. این همون مباحثی که در معرفت نفس میگیم، نفس خودش ادراک صورت در نفس صورت میگیره. اصلا همین دیدن و شنیدن ظاهری ما هم تا به مرتبه نفس نرسه ادراک واقع نمیشه. بعد حضرت دوباره توضیح میده ولیس قولی انه سمیع به نفسهی انه شیء و نفس شیء آخر. میگه این که گفتم او به خود به نفس خیش میشنود، نه اینکه او خودش یه چیزیه نفسش یه چیز دیگه است. باز اینجوری تصور نکنی پیش خودت. حضرت گفت به نفس خودش میشنود. اینگه این که گفتم به نفس خودش میشنوه، فکر نکنی نفسش یه چیزه، خود خدا یه چیزه، بعد خدا به وسیله نفسش میشنوه. از این بحثای کلامی که اون موقع میپیچوندن، حضرت میگه اینجوری تصور نکنی. انه شیئون و نفس شیئون آخر ولکنی اردت عبارتا عن نفسی ولکن خواستم تعبیری کنم از خیش. از کنتو مسئولا، چرا که من مورد سوال قرار گرفتم، خواستم اینجوری توضیح بدم برات. و افهامن لک از کنت سائلا، خواستم به تو تفهیم کنم چون سوال کردی ازم. فاقول، پس میگویم. یسمع بکلهی، خداوند با تمام خود میشنود. اصلا این یک کلام، یک دریا حرف درش. یسمع بکلهی، خداوند با همه وجود خود میشنود. لا ان کله له بعضون، نه اینکه فکر کنی این که میگم کل او دارای بعضه، چون میگم به کلش میشنود فکر کنی خدا دارای کل و جزئه. باز اینجوری تصور نکنی، یعنی با خودت قیاس نکن خدا رو. لأن الکل لنا له بعض، چرا که برای ما کل دارای بعض است. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میگید کل من، خب جسمتون ها، کل من جسمو میگی، خب این کل دارای جزء، دست داری، پا داری، سر داری، باز اینا اجزا دارن، بعض داره این کل. میگه این که در مورد خداوند گفتم خداوند به کل خود میشنود، فکر نکن این کل خدا دارای جزء بعضه. آقا تمام فلاسفه حرفا رو از ائمه ما یاد گرفتن. باور نمی کنید مطالب فلسفی تو روایات ما به قدری زیاده که اگر روایات رو بکشیم بیرون از جوامع روایی، اون قسمت هایی که مطابق با مطالب فلاسفه است، می بینید تمام مطالب رو از امامان ما گرفتن. تمام اینا مطالبی که جناب ملا صدرا در مباحث معرفت نفس در اسفار و کتابای دیگش رو همینا مانور دادن، بحث کردن، و فلاسفه دیگه همچنین تمام رو همینا بحث کردن. فاقول یسمع بکلی لا ان کله له بعضون، این که گفتم خدا با همه خود میشنود، فکر نکنی که خدا کلش دارای بعضه، چرا که کل برای ما دارای بعض است. ولکن اردت افهامک، اینجوری خواستم تفهیمت کنم، آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست. یه میخوام دیگه چی بگم، باید یه جوری تفهیمت کنم دیگه. و تعبیر عن نفسی و لیس مرجعی فی ذلک کله الا انه السمیع البصیر العالم الخبیر بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنا. و تعبیری که از نفس خودم میکنم و مرجع سخنم در این است که او سمیع است، بصیر است، عالم است، خبیر است، بدون آن که در ذاتش اختلافی باشد و نه در معنایش نه در معنا مختلف باشد. چون ما در ذاتمون مختلفیم، ذات که میگیم جسم رو داریم میگیم ها، یعنی گوشمون با چشممون اختلاف داره، چشممون با قوه لامسمون اختلاف داره، با شامه با ذائقه اینا هم مختلفن، اما میگه اینها در خداوند اختلاف ندارن، خداوند ادراک کننده است با همه ذاتش، میشنود با همه ذات، میبیند با همه ذات. البته این نکته ای رو اینجا عرض کنیم خدمت عزیزان، میدونید ما حواس ظاهریمون چند تاست؟ چند تا؟ 5 تا. شنوایی، بینایی، لامسه، ذائقه و شامه. این 5 حس ظاهره. حالا 5 حس باطن هم داریم، عقل و وهم و خیال و اونا رو هست ها. این 5 حس ظاهر رو داریم میگیم. از این 5 حس ظاهر چند تاش به خداوند اطلاق میشه؟ 2 تا، سمیع و بصیر. در قرآن و روایات از این قوای ظاهره ما فقط سمیع و بصیر به خداوند اطلاق میشه، یعنی اونهای دیگه به خداوند اطلاق نشده به دلائلی. و اینم باز نکته رو بگیم، همیشه سمیع بگید قبل از بصیر میاد. در قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد، شنوایی و بینایی، شنوایی قبل از بینایی میاد. چرا؟ هو السمیع البصیر، او شنوا و بیناست. اول میگه شنوا، دلیلی داره؟ بله. دلیلش چیه؟ دلیلش فضیلتیه، تقدمیه که شنوایی بر بینایی داره. بین شنوایی و بینایی کدوم مقدمن بر هم؟ ها؟ شنوایی مقدم بر بیناییه. چرا میگید مقدمه؟ چرا؟ چیه؟ نخیر، شما کره ماه رو نگاه میکنی صدا زودتر میرسه. نخیر، چون شنوایی معنا منتقل میشه باهاش، با شنوایی معنا منتقل میشه. شما با بینایی نمیتونی معنا رو منتقل کنی. مثلا شما با نقاشی معنا میخوای منتقل کنی. شما دیروز رو نقاشی کن، دیروز میتونی نقاشی کنی؟ نمیشه. معانی رو نمیتونی نقاشی کنی. قدرت رو میتونی نقاشی کنی؟ نه. یعنی قدرت رو با چشم نمیشه دید، اما با گوش میشه نوی. محبت رو با چشم میتونی ببینی، خود محبت رو نه، اما معنای محبت رو با گوش میشنوی. سخاوت میتونی با چشم ببینی. بیرحمی میشه با چشم دید. خب معناش رو میگم ها، ولی با گوش میشنوی. آقا غیبت نکن، اینو میتونی نقاشی کنی. پانتومیم بازی کن. چرا پانتومیم بازی کردن سخته؟ چون شما میخوای یه معنایی رو با حرکات بدون زبون، ببین میشنوه طرف. شما بگی غیبت نکن، خب میشنوه، این معنا منتقل میشه. اما بگن با گوش نه، با دست و نقاشی و حرکات این معنا رو منتقل کن. این چقدر سخته. تازه این معانی که ما شنیدیم قبلن، حالا فکر کن یه نفر کر به دنیا بیاد، یه کسی کر به دنیا بیاد نشنوه اصلا. این در حد علم خیلی پایین تر از کسی که کور به دنیا بیاد، خیلی پایین تر از کسی که کور به دنیا بیاد. چون انسان کر معانی رو نمیتونه درک کنه، از اول کر باشه. اما انسان کور میتونه معانی رو درک میکنه. شنوایی اگر قبل از بینایی میاد، به خاطر اون انتقال معناست، به خاطر اون انتقال معناست که معانی بیشتری منتقل میشه. لذا در قرآن چقدر ما داریم میگه اسمعوا، بشنوید، گوش کنید. الان این نفر شیطونی میکنه مثلا، میگیم گوش کن به حرف. چرا گوش نمیکنی؟ گوش اصلا فرمانبرداری، اطاعت، اطاعت کردن رو ما میگیم گوش کردن. اطاعت رو میگیم گوش کردن. به همین دلیل اسم سمیع قبل از بصیر میاد. به همین دلیل حضرت علامه آقا جان میفرمودن انسان باید حرف بشنوه. کتاب خوندن خوبه، اما حرف شنیدن گوش دهان جان انسانه. گوش دهان جانه. تو چجور بدنت دهن داره غذا میخوری؟ جانت هم یه دهانی داره و اون گوشه. تا حالا چه خوراکهایی به جانت دادی؟ بعضی ها اونقدر نفسشون ضعیفه، مثل پروانن، نه خوشگلیشون میگم، ما ضعیفیشو میگم، مثل حشره میمونن. چون هیچ غذایی نخورده، هیچ حرفی به گوشش نخورده، پای هیچ درس عالمی ننشسته. لذا آیه قرآن میفرماد کل فراش المبسوس، مثل پروانه و ملخ محشور میشن از بس نفوسشون ضعیفه. اما اون کسی که حرف میشنوه، حرف میشنوه و به گوش میگیره، گوش گرفتن یعنی از این گوش نمیگیره، از اون گوش درک کنه، این پروریده میشه جانش، باطنش. روز قیامت، عالم آخرت که پرده ها میره کنار، اون جان انسان ظاهر میشه. لذا شما که درس خوندی، بحث شنیدی، حدیث، تفسیر، قرآن، اونور جانت رو میبینی، یه عظمتی داره. دیگری همسایه تو بود، دنبال کارهای خودش بود، میبینی حشرات الارض شده، شپره شده. قدر علم رو اونور میفهمه انسان. کسب علم، معرفت، اینها رو اونور میبینه چه عظمتی داره. که روایت داریم یه شخصی رو میارن حساب و کتاب میکشن ازش، میگن تو تا به حال مجلس عالمی شرکت کردی؟ میگه نه. میگن خب پای درس نبودی، تو جلسه بودی که نشسته باشن صحبتم نکنن؟ میگه نه نبودم. میگن آیا تو جلسه ای رفته ای که اونجا کلاس درس بوده باشه؟ چقدر مهمه. میپرسن تو جایی رفتی که اونجا کلاس بحث علمی بوده باشه؟ جاش اون روز تعطیل بوده، تو رفتی اونجا نشستی، شده چنین چیزی؟ خوان شفاعتش کنن. یعنی چه ارزشی داره این علم، معرفت، اونم علوم اهل بیت، علم حقیقی. روایت می‌فرماد فرشتگان خدا پرشون رو باز می‌کنن زیر پای عالم، میگن پا بذار رو پر ما، رو بال ما راه برو. کسی که میره دنبال علم قدم برمی‌داره، رو بال فرشتگان داره قدم میزنه، شاید خودش نبینه. یکی از اهل معرفت از دنیا رفتن، از قدما هستن. یه شخصی رو از اولیا دیدم توی پیاده رو به حالا گوشه‌ای داشت، یک جور خاصی یواش یواش قدم بر می داشت. رسیدم و با ایشون پیرمردی هم بود سلام علیک کردم و گفتم آقا در چه حالی هستید؟ قدم برداشتنتون یه جوریه. گفت نمی بینی فرشته ها رو که پرهاشون رو باز کردن زیر پای من؟ به احترام بال اینها من اینجوری راه میرم. چشمش باز شده میبینه. طالب علم اون جایی که روایاتی که خوندیم برای عزیزان، میگه مجلسی که در او فضائل و علوم اهل بیت امیرالمومنین گفته میشه، فرشتگان دورشونو میگیرن و برای اهل اون مجلس استغفار میکنن تا اینا پراکنده بشن. وقتی که به آسمان عروج میکنن، دیگران میگن بوی خوشی از شما میشنویم، این از کجا آوردید؟ میگن از مجلسی که ذکر فضائل و علوم اهل بیت بود. میگن خب ما هم میریم اونجا معطر بشیم. میگن مجلس تمام شد. میگن باشه میریم اون جایی که، اون زمینی که در او فضائل اهل بیت گفته شده، خودمونو معطر میکنیم. یعنی اون زمین اثر داره، اون زمین تقدس پیدا میکنه. بابا میگه ما مکه میریم جای پای حضرت ابراهیم رو زیارت نمیکنیم، جایی که حضرت ابراهیم پا گذاشته، اون حجر الاسود، اون مقام ابراهیم که جای پای انسانی روش نقش بسته، جای پای حضرت ابراهیمه، مکانی که علم و معرفت درش هست. حالا تا چه برسه که انسان خودش بخواد طالب علم، درس، مطالعه، بحث، طهارت و پاکی، طهارت و پاکی که بعد خودش رو آلوده دنیا نکنه، اختلاس نکنه، دزدی نکنه، حق مردم نه، اینا هم هست پشت سرش. چون اگر عالم این کارا رو کنه، اونور پوستی ازش میکنن. روایت خوندیم تو همین اصول کافی، فرمود 70 گناه از جاهل میبخشن تا بخوان یک گناه از عالم ببخشن. میگن این نمیدونست، تو دیگه چرا، تو دیگه چرا. خب بگذاریم، شب جمعه است، دست توسلی به دامن قافل سالار انسانیت، امیر کاروان، آقا بقیت الله که کمکمون کنه آقا جان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به الموج، اللهم كن ولي الحجة صلواتك وعلى في هذا وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن. صدا بزن آقا تو، يا ابن الحسن، 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 آقا به جان مادر، آن مادر غم پرور، ما را مرا ابن الحسن.
ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقای قریب آقایی که همه شیعانت فراموشت کرده دنیا ایمان همه شونو برده آقا فدای غربت فدای غربت آقا جان اگرچه روسیا هم اگرچه نالایق آقا اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دو به عالمی نفروشیم موی از سر دو با همین روی سیاه آقا جون آقا جون دوست دارم با همین بار گناه آقا جون دوست دارم آقا جون دوست اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی من گدای یه نگاتم آقا جون دوست دارم تو تموم زندگی فقط نمک گیر تو که توی پشت و پناه آقا جون دوست دارم آقا جون دوست دارم آقا جون دوست دارم آقا جون دوست آقا جون دوست دارم آقا جون دوست به خوبا سر میزنی مگه بدا دل به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندارم یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون دوست دارم آقا جون دوست دارم آقا جون دوست دارم آقا جون اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعمن آدم محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی که مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. عاقبت ما ختم به خیر بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. ملتمسین دعا، هر کسی که حاجت شرعیه ای داره حاجتش برآورده به خیر بگردان. جهت شفای مرزا برآورده شدن آجا اجماعا فرمایید یک حمد با صلوات.